بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، صفحه 5.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و سیأتی بیان کیف نکون محذورین و کیف یصح وقوع الخطأ كيف يصح وقوع الخطا في الدليل المنسوب حجة مع أن الشارع هو الذي نسبه وجعله حجة. در بحث تمهید بحث مباحث حجت یکی دو سه تا نکته دیگر باقی مونده، اینا رو سریع عرض کنم، عبارت رو بخونیم چون اینجاها خیلی بحثای چالشی نداره، تا برسیم به اصل عرض کنم مباحث مقدماتی. نکته اول این است که همینجور که دیروز اشاره کردم، در مباحث حجت ما بحثمون در واقع کبرای دو مقصد قبل است. در دو مقصد قبل ما صغرا رو بحث کردیم و در مباحث الحجه کبرا رو بحث میکنیم و میخوایم در واقع اینجا کار رو به نتیجه برسیم. اگر بخوام این رو یه مقداری بازش بکنم، ما در مباحث الفاظ در مقصد اول بحثمون در مورد ظواهر بود، مثلا میگفتیم صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، اینو میخواستیم ثابتش کنیم. میگفتیم صیغه لا تفعل، صیغه نهی ظهور در حرمت داره، ماده امر ظهور در وجوب داره، ماده نهی ظهور در حرمت داره. ظواهر رو بحث میکردیم که چی ظاهره چی ظاهر نیست. خوب عرضم رو دقت کنید، وقتی ما اونجا ظواهر رو بحث میکردیم کار به اونجا ختم نمیشد، بر فرض که ما ثابت میکردیم که صیغه امر ظاهره در وجوبه، خب ثم مازا بعدش چی؟ این که ظاهر است، خب حالا ظاهر باشه، از کجا که ظاهر حجته، این که ظاهر از کجا حجته، کجا باید بحثش کنیم در این مباحث حجت؟ اگر توانستیم در مباحث الحجت اثبات کنیم که ظواهر حجتن، وقت اون استدلال و برهانمون کامل میشه. گفتیم صیغه افعل ظاهر در وجوب است، این صغرا، کبرا رو اینجا بحث میکنیم و به نتیجه میرسونیم که ظواهر حجتن، بعد نتیجه میگیریم این که صیغه افعل ظاهرش وجوبه، این برای ما حجته، یعنی میتوانیم از صیغه افعل در روایات در آیات وجوب را بفهمیم و استنباطش کنیم و نتیجه گیری کنیم. کما این که در مباحث ملازمات عقلی هم همین وضعیت وجود داره. ما در ملازمات عقلی نهایتاً میگفتیم عقل مثلا ملازمه میبیند بین وجوب شی و وجوب مقدمش، یعنی ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه را عقل درکش میکنه، عقل میفهمتش، عقل میپذیرتش. خب حالا یک کسی ظاهر کنه عقل بپذیره، ثم ماذا؟ تا ما در مباحث حجت اثبات نکنیم حجیت عقل را، یعنی فهم و درک عقل رو اینجا نتونیم اثبات کنیم که حجت شرعی است، به دردمون نمیخوره. پس باید اونجا در مباحث ملازمات عقلیه اثبات کنیم ملازمه عقلی را، بگیم عقل ملازمه میبینه بین وجوب شی و وجوب مقدمش، بر فرض که اینو اثبات کردیم. اینجا چه کار کنیم؟ اینجا بگیم عقل حجته، اینو اثباتش کنیم، ولی اگر نتونیم اثبات کنیم عقل حجته دیگه کارمون پیش نمیره. پس کبرا رو باید اینجا بحث کنیم که حکم عقل حجته، بعد نتیجه بگیریم که پس مقدمه واجبم واجب از شرعن، یعنی به حجت شرعی بگیم مقدمه واجب واجبه تا بتونیم عرض کنم ازش استفاده کنیم در استنباط احکام شرعی. علی ای حال دوستان، یکی از مهمترین مباحث اصولی و در رأس اهم مسائل اصولی همین مباحث الحجه، این بحثمون کبرای مقاصد قبلیست و مقصد قبلیست و این کبرا رو اینجا باید با اهمیت دادن کامل دنبال بکنیم. این مطلب اولیست که اینجا ایشون فرموده. نکته دومی که ایشون اینجا فرموده در مقدمه اول هم به نوع دیگری دنبال میکنه و اختلافاتی رو اونجا مطرح میکنه، اینه که ما در مباحث الحجه کدوم یکی از حجج رو باید بحث کنیم. ایشون میفرماید ما باید استقصا کنیم، جستجو کنیم، بگردیم هر اون چه که به عنوان دلیل مطرح شده، حالا چه نهایتاً ما به این نتیجه برسیم که دلیلیتش درسته، چه به این نتیجه برسیم که دلیلیتش درست نیست. هر اون چه که گفته شده یا ممکنه حتی گفته بشه که حجته، معتبره، ایشون میفهمد همه اینا رو ما باید بحث کنیم. برای چی؟ برای اینکه این استقصا بالاخره حجت رو به دست ما میده، یعنی ما رو حجت میکنه که ما همه رو بررسی کردیم، به مواردی نسبت به مواردی به حجیتش رسیدیم، نسبت به مواردی هم به عدم حجیتش رسیدیم. مثلا در خبر واحد ایشون بعداً به حجیت خواهد رسید، اما در قیاس به عدم حجیت خواهد رسید، اما هم از خبر واحد بحث میکنه هم از قیاس بحث میکنه، یعنی اون رو هم بحث میکنه و نتیجهش این میشه که این حجت نیست. ایشون میفهمد همه اینا رو ما باید بحث کنیم. اگر بنا باشه ما فقط اونهایی رو بحث کنیم که حجیتشون رو قبول داریم، که خب این در واقع مسئله رو قبل از بررسیش باید حل کرده باشیم، این امکان پذیر نیست. لذا به تعبیر ایشون کل ما قیل او یمکن ان یقال به اعتباره، هر آنچه که دیگران معتبر میدونن یا ممکنه معتبر بدونن ما باید بحث کنیم ببینیم کدوماش به نظر خودمون معتبر هست و کدوماش معتبر نیست. اینم دوستان مطلب دوم. در نهایت هم دوستان ایشون میفرمایند ما کل مباحث حجت رو که حدود 230 صفحه از کتابتون رو پر کرده، یعنی ما در انجیل حدود اگر اشتباه نکنم 300 صفحه مجموعاً 290 صفحه مطلب داریم، با این کتابای ما 230-40 صفحهش مربوط به مباحث الحجه است، یه 50-60 صفحهش هم مربوط به اصول عملیه است. اینا رو عرض کنم خدمتتون، یه تقسیم بندی میکنه ایشون، میفهمند ما باید اول یه مقدماتی رو ذکر کنیم، 15 تا مبحث رو به عنوان مباحث مقدمی مطرح میکنه، بعدم 9 تا باب در مباحث حجت یکی یکی عرض کنم ورود پیدا میکنه و اون 9 باب رو بحث میکنه و نهایتاً به اصول عملیه میرسه. اینا مطالبی است که تو تمهید ایشون مطرح کرده تا برسیم به مباحث مقدمی. نگاه کنید دیگه بقیه چیزایی که ذکر کرده از خارج گفتنی نیست، نکاتیست رو عبارت براتون میخونم. و سیعتی بیان و کیف نکون معذورین، ما بعدن بیان خواهیم کرد که چطور ما معذوریم. دوستان کجا؟ اونجایی که ما به حجت عمل کردیم اما به واقع نرسیدیم، یعنی حجت ما رو به واقع نرسونده، چطور اونجا معذوریم؟ اینو بعدا بحث میکنیم. تو همین مباحث مقدماتی در مقدمه 6 و 7 و 8 این مطالبی که الان ایشون میگه اونجا بحث خواهد شد، ما اینو بیان خواهیم کرد. و کیفه یسه، یعنی سیعتی بیان و کیفه یسه وقوع الخطأ فی الدلیل المنصوب حجتن. دوستان و بزرگوار، چطور میشه شارع مقدس یک دلیلی رو برای من و شما حجت قرار بده مثل خبر واحد، در این حال خبر واحد گاهی به خطا برود؟ چطور میشه؟ من نشاره هوالذی نسبه و جعله حجتا، با اینکه شاره خودش خبر واحد رو به عنوان مثال حجت قرار داد، او رو به عنوان حجت نسبش کرد، اما در این حال همین خبر واحدی که خود شارع مقدس به عنوان حجت نسب کرده برای من و شما گاهی به خطا میره. این چطور میشه؟ اینو بعدا باز بحث خواهیم کرد. یعنی این دوتا مبحث که چطور ما معذوریم، این یک، و چطور اون که خود شاره برامون حجت قرار داده گاهی به خطا میره، اینو بعدا بحث خواهیم کرد. این دیگه الان ما ورود بهش پیدا نمی کنیم. عرض کردم مقدمه ششم و هفتم و هشتم ذیل همین مباحث بحث میکنه. ولا شک فی ان هذا المقصد هو غایت الغایات من مباحث علم اصول الفقه. غایت الغایات از مباحث علم اصول فقه همین مقصده، یعنی مطالب این مقصد هدف نهایی اصول فقه. چرا؟ عرض کردم چون کبرا رو داره بحث میکنه و به نتیجه میرسونه. و هو العمده فیها، عمده در مباحث اصول فقه همین است. لانه هو الذی یحصل کبریات مسائل المقصدین السابقین، به خاطر اینکه این عرض کنم خدمت شما مقصد همون چیزیست که حاصل میکنه کبریات مسائل دو مقصد سابقین، اول و مقصد اول و دوم. مقصد اول مباحث الفاظ بود، مقصد ثانی ملازمات عقلیه. فانه، حالا همینو میخواد توضیح بده، فانه لما کان یبحث فی المقصد الاول ان تشخیص سقریات الظواهر اللفظیه، اونجا ما میگفتیم چیا ظاهرن، آیا صیغه ام ظهور در وجوب دارد یا ندارد، آیا صیغه نه ظهور در حرمت دارد یا ندارد، آیا وجه مفهوم دارد یا ندارد، آیا شرط مفهوم دارد یا ندارد، مفهوم عام چیه، مفهوم مطلق چیه، اینا رو اونجا بحث میکردیم دیگه. یعنی ظواهر رو یکی یکی بحث میکردیم که آیا اینا معنای ظاهر دارن یا ندارن، این معانی درشون ظاهر هست یا نه، اینا اونجا بحث میکردیم. فانه فی هذا المقصد یبحث عن حجیت مطلق الظواهر اللفظیه، اینجا ما یه بحث رو باز میکنیم به نام حجیت مطلق ظواهر لفظی به نحو العموم. این به نحو العموم دیگه خاص صیغه افعل، صیغه لا تفعل، مفاهیم ارز کنم عام مطلق خاص اینها نیست، همه رو در بر میگیره. فتتألف الصغرا من نتیجة المقصد الاول و الکبرا من نتیجة هذا مقصد لیستنتج من ذلك الحکم الشرعی. حالا خودش هم صغرا کبراش اینجا چینده. فیقال و مثلا صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب، اینو کجا بحث کردیم؟ تو مقصد اول. و کل ظاهر حجه، اینو کجا بحث خواهیم کرد؟ در همین مبحث مقصد سوم. فینتج صیغة افعل حجة فی الوجوب، وقتی این در اومد از توش، این نتیجه دوستان تو طریق استنباط بگید به دردمون میخوره. نگید آقا این صیغه افعل حجت هست در وجود، به درد چی میخوره؟ به درد این میخوره که وقتی شما روایت دیدید، آیه دیدید، امام صادق فرمود، خدای متعال در قرآن فرمود افعل، اونجا میفهمید که این فعل بر شما واجبه، یعنی حکم وجوب رو ازش استخراج میکنید. استنباط احکام شرعی مگر کجا در میاد؟ از همین جا در میاد دیگه. ما تو اصول اینا رو بحث کردیم، تا وقتی روایت رو دیدیم که میگه افعل، میگه سلم، ازش وجوب صلات رو بفهمیم و حکم شرعی رو استخراج بکنیم. فاذا وردت صيغه افعل في ايه او حديث استنتج من ذلك وجوب متعلقها، نتیجه گیری میشه از این عرض کنم صیغه افعل وجوب متعلقش، که در واقع همون طریق استنباطی است که مسائل اصولی قراره در طریق استنباط احکام شرعی به ما کمک بکنن. خب این مربوطه به مقصد اول، توضیح مقصد اول. و هاکذا یقال فی المقصد الثانی اذ یبحث فی ان تشخیص صغریات احکام العقل. دوستان وقتی میگیم صغریات احکام العقل یعنی چی؟ یعنی کجاها عقل حکم داره، کجاها عقل ملازمه میبینه، آیا بین وجوب شیء و وجوب مقدمه ملازمه میبیند یا نه، آیا بین نهی و فساد ملازمه میبیند یا نه. خب این ملازمات رو اونجا باید بحث کنیم که آیا ملازمه داره، این عقل حکم به ملازمه میکنه یا نه، اینا اونجاها بحث میکنیم. و فی هذا المقصد یبحث عن حجیت حکم العقل. حالا اینجا بحث میکنیم که اصلا عقل ملازمه ببینه یا نبینه، اصلا حرف عقل حجت هست یا نه. حالا ولو شما بگید عقل ملازمه میبینه، و این باید حجیتی ثابت بشه تا به درد بخوره. فتتألف منهما صغرا و کبرا. پس در واقع صغرا این میشه مثلا در بحث مقدمه واجب، عقل ملازمه میبیند بین وجوب شیء و وجوب مقدمه، اینو اونجا بحث کردیم. کبراش میشه حجیت عقل، یعنی عقل حکم عقل حجته، نتیجه میگیریم که مقدمه واجب به حجت شرعی واجب است. دیگه نمیگیم فقط عقل میگه واجبه، چون یه کسی ممکنه بپرسه بگه آقا عقلم که واجب باشه این به درد چی میخوره؟ میگیم عقل که واجب کرد، اینجا ما ثابت میکنیم که عقل چیه؟ حجته. وقد اوضحنا کل ذلك فی تمهید المقصدین فراده. البته ما ابتداء مقصد اول و مقصد دوم اینا رو بحث کردیم که اونجا بحثمون صغرویه، تو مباحث حجت بحثمون کبرویه. با کتابای ما در جلد یک صفحه 55 و صفحه 193 در مقدمه بحث مباحث الفاظ و مقدمه بحث ملازمات عقلی اونجا بحث شده. و علیه دقت کنید اینجا رو، فلا بد ان نستقصی فی بحثنا ان کل ما قیل او یمکن ان یقال به اعتباره و حجته. پس ما چاره ای نداریم، این لابده رو میخوام از شما سوال کنم، چرا؟ چرا لابده؟ بذارین یه سطر رو بخونم. فلا بد، چاره ای نداریم که استقصا کنیم، جستجو کنیم در بحث خودمون تو مباحث حجت از هر اون چه که گفته شده، یعنی قائل داره، او یمکن ان یقال، ولو قائلم نداره ها، اما ممکنه کسی بگه به اعتبار هیم حجته. چرا دوستان باید از همه اینها ما بحث بکنیم؟ نه نه، ببینید ما الان 100 تا چیز داریم که حالا یا ماقیل است یا یمکن ان یقاله، که اینا معتبرن. یعنی یه عده گفتن قیاس معتبره، استحسان معتبره، ما که به اینا اعتقاد نداریم، چرا باید از اینا بحث کنیم؟ باری کلا ببینید آقا، ما الان قیاس رو که میگیم اعتقاد نداریم، چجوری اعتقاد نداریم؟ همینجوری رو هوا که اعتقاد نداریم معنا نداره که. اگر هم بخوایم تقلیدی اعتقاد بهش نداشته باشیم، به عدم حجیتش اعتقاد داشته باشیم، اینم که معنا نداره. فرض اینه که مجتهد میخواد اینا رو بحث کنه، پس باید از همون چیزی که علمای شیعه اعتقاد بهش ندارن ما بحث بکنیم تا به عدم اعتقاد اونها خودمون واقف بشیم. ولذا از کل ما قیل او یمکن ان یقال بالحجیه باید چکار کنیم؟ بحث کنیم. حالا تو بعضیاش ممکنه به حجیت برسیم، تو بعضیاش ممکنه به عدم حجیت برسیم. اونایی که به حجیت رسیدیم ازشون استفاده میکنیم، اونایی هم که به عدم حجیتشون رسیدیم ازشون استفاده نمیکنیم. ولذا یه کسی نگه آقا ما فقط از اونایی بحث کنیم که حجیت میدانیم. خب این که حجت بدانیم یا ندانیم، باید این بحثا رو بکنیم تا ببینیم کدومش حجت و کدومش حجت نیست. از اول دعوا که نمیشه نرخ رو تعیین کرد بگیم آقا اینا حجت اینا غیر حجت، فقط از اینا بحث کنیم. خب اینا حجت اونا غیر حجت از کجا؟ اگه به تقلید که مستند حق تقلید نداره، اگرم به غیر تقلید راه دیگه ای نداریم جز اینکه بحث بکنیم به نتیجه برسونیم. و لذا میگه فلا بد ان نستقصی جستجو کنیم فی بحثنا ان کل ما قیل او یمکن ان یقال به اعتباره و حجیته لما استوفی البحث، تا به طور کامل بحث انجام بشه. ولنعذر عند الله تعالی فی اتباع ما یسه اتباعه، تا معذور بشیم ما پیش خدای متعال در تبعیت کردنمون از آنچه که تبعیت کردن از او صحیحه. و طرح ما لا یثبت اعتبارو، طرح رو اصل به کجا میکنید؟ آباری کلا فی اتباع رو سر اونم بیارید، یعنی لنعذر عند الله تعالی فی اتباع ما یتتباعو و لنعذر عند الله تعالی فی طرح ما لا یثبت اعتبارو. طرح یعنی کنار زدن، یعنی عمل نکردن در بحث ما. اگر میخوام از یه چیزی تبعیت کنیم با علم و عرض کنم آگاهی تبعیت کنیم، اگر میخوام یه چیزی رو کنار بزنیم ازش تبعیت نکنیم، اونم با علم و آگاهی باشه. و ینبغی لنا ایضا من باب التمهید و المقدمه، از باب تمهید و مقدمه مباحث و حجت در واقع، ان نبحث عن موضوع هذا المقصد، موضوع این مقصد رو باید بحث کنیم. و ان معنى الحجیه، حجیت اصلا معناش چیه، خصائص حجیت چیه، منات در حجیت چیه، کیفیت اعتبار حجیت چیه، و ما یتعلق بذلک، که اینا رو دوستان یکی یکی تو همین مباحث 15 گانه مقدمی بحث خواهیم کرد. فنزع المقدمه فی عده مباحث، کنارش بنویسید 15 مبحث، الان صفحه 14 هستیم تا صفحه 53 با کتاب‌های ما حدود 40 صفحه. این 15 مبحث رو به عنوان مباحث مقدماتی ما باید بحث کنیم. کما نزع المقصد فی عدت ابواب، کما این که ما وضع میکنیم اصل مقصد سوم رو در 9 باب. عدت ابواب 9 بابه که از صفحه 155 تا 240 حدود 190 صفحه با این کتابای ما این 9 باب طول میکشه، یعنی از جهت حجمی حجم رو پر میکنه. پس دوستان بزرگوار، طبیعتاً این 40 صفحه‌ای که میخوایم بخونیم حدود یک ماه درسی، غیر از این مدتی که عرض کنم ایام تعطیلی محرمه، غیر از این مدت یک ماه طول میکشه تقریبا تا ما برسیم به سر مقصد ثالث. قبل از اون باید بگیم حجیت اصلا یعنی چی، قبل از اون باید بگیم منات حجیت چیه، قبل از اون باید بگیم حجیت ذاتی چیه، حجیت عرضی چیه. اینا رو یکی یکی باید بحث کنیم که اینا همین 15 مقصده. دوستان یه تورقی با هم دیگه بکنیم، یواش یواش ورق بزنید تا آخر این 15 مقدمه. من میخوام یه ورق بزنم، این ورق زدن بد نیست. ببینید بحث اولمون موضوع مقصد ثالث، یعنی تو مقصد ثالث ما موضوع اصلیمون چیه، اینو میخوام اینجا بحثش کنیم. دو معنای حجیت، اصلا این حجیت که میگیم مثلا فرض کنید ظواهر حجتن، حکم عقل حجته، ظاهر کتاب حجته، اینا یعنی چی؟ حجت یعنی چی؟ مدلول کلمه اماره و ظن معتبر، ظن نوعی. اینا همه مباحثی است که دوستان اصطلاحاتی است که ما لابلای مقصد سوم ازشون استفاده خواهیم کرد، ولذا ایشون جلو جلو یکی یکی اینا رو داره بحث میکنه. اماره و اصل عملی، فرق اماره با اصل عملی چیه؟ اصل عملی مثل استصحاب و براءت و تخییر و عرض کنم، اماره مثل خبر واحد. فرق خبر واحد با اصل عملی چیه؟ منات در اثبات حجیت اماره، منات و میزان در اثبات حجیت اماره چیه؟ آیا مناتش فقط علمه یا نه به ظنم میشه ما اماره رو ثابتش کنیم؟ حجیت العلم ذاتیتون، یعنی اگر انسان علم و قطع پیدا بکنه حجیتش ذاتیست، نمیشه حجیت رو ازش گرفت، نمیشه حجیت رو بهش داد. موطن حجیت امارات ظن خاص و ظن مطلق، مقدمات دلیل انصداد، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اینا همه مباحث مقدماتیست. دقت بکنید دوستان، ما میدونید چه کار کرده مرحوم مظفر؟ حساب کرده با خودش از مقصد ثالث که میخواد اصل ابواب رو شروع کنه تو اون 150-60 صفحه، حساب کرده چی نیازه یک بحث مستوفای قبل ازش شده باشه به عنوان عرض کنم کلیات مباحث، به عنوان یک بحث مقدماتی. اینا رو اول بحث کنه، خوب ذهن شما رو آماده بکنه، بعد ورود به مباحث پیدا کنه که تا به ظن نوعی میرسه دیگه نخواد اون ظن نوعی رو یه صفحه برای شما توضیح بده بعد ادامه بحث خودش رو عرض کنم داشته باشه. علی ای حال ما حدود یک ماه گرفتار این مباحث 15 گانه مقدماتی هستیم. سوال دارید بفرمایید تا وارد بحث شیم. خب انشالله ساده بوده دیگه. من گاهی به آقایون میگم من وقتی سوال نمی کنید نگران میشم، چون سوال نکردن دو تا معنا داره، یا هیچ چی نفهمیدید یا کامل کامل انشالله فهمیدید، نم از نوع دومه انشالله. خب بریم سراغ موضوع مقصد ثالث. عرضم رو خوب دقت کنید. ببینید دوستان، ایشون موضوع مقصد ثالث رو وقتی میخواد بیان کنه، موضوع مقصد ثالث رو اینطور بیان میکنه: کل شیء یصلح ان یدعا ثبوت الحکم الشرعی به لیکون دلیلا و حجتا علیه. میدونید چرا اصلا این رو ایشون بحثش کرده؟ به جهت این که بعضی ها موضوع عرض کنم این مقصد ثالث، بلکه موضوع کل علم اصول رو یه جور دیگه مطرح کردن. مرحوم مظفر یه نقدی به این آقایون داره و اون نقد رو به طور مستوفا و کامل هم ورود بهش پیدا میکنه، یعنی یک بحث نسبتاً مفصلی اینجا ایشون وارد میشه. اعتقاد خود مرحوم مظفر این است که در این مقصد ما در مورد عوارض این موضوع بحث میکنیم. حالا عوارض این موضوع رو هم عرض میکنیم یعنی چی؟ حالا ایشون تعبیرش محمولات و لواحق این موضوعه، که این لواحق و محمولات رو ما عطف تفسیر میگیریم و مراد ازش عوارضه. مرادمون از این عوارض دوستان همون دلیلیت و حجیته، یعنی در واقع میخوام ببینیم اون چه که صلاحیت داره که یک کسی ادعا بکنه که حکم شرعی به او ثابت میشه، اینو میخوام ازش بحث کنیم که آیا حجیت داره یا نداره. میخوام از عوارضش بحث کنیم، یعنی میخوام از حجیتش بحث کنیم که آیا حجیت داره یا حجیت نداره، دلیلیت داره یا دلیلیت نداره. میتونه این دلیل و حجت باشه برای ما که بهش عمل کنیم، بعد روز قیامت ما رو تو دادگاه الهی که محاکمه کردن اونجا این دلیل رو تابلو کنیم، بگیریم جلو دستمون، بگیم آقا ما به این عمل کردیم، ازمون بپذیرن. دلیلیت و حجیت یعنی این دیگه، یعنی بتونیم روز قیامت این رو ارائه کنیم که اگر به حق رسید که خب به حق عمل کردیم، اگرم به خطا رفت و به حق نرسید بتونه برای ما روز قیامت عذر باشه، یعنی ما معذور باشیم برای عمل به این معنای حجت رو. اینجوری معنا کردیم دیگه، این حجت یعنی که حالا باز کردن این معنا بمونه در جای خودش. ایشون میفرماید ما در این عرض کنم خدمت شما مقصد ثالث در مورد هر چیزی بحث میکنیم که صلاحیت داشته باشه یه کسی ادعا بکنه که این میتونه حکم شرعی رو ثابت کنه، به عنوان دلیل، به عنوان حجت حکم شرعی رو ثابتش بکنه. این دوستان فرمایش خود مرحوم مظفر. در مقابل دوستان بعضی ها اومدن دلیل به ما هو دلیل رو، خوب عرضم رو دقت کنید، دلیل به ما هو دلیل یعنی دلیل بعد از اثبات دلیلیتش رو، اومدن این رو موضوع نه این مقصد، موضوع کل علم اصول قرار دادن و لذا گفتن موضوع علم اصول ادله اربعه است: کتاب، سنت، اجماع، عقل. دیگه سراغ ادله دیگه نرفتن. حالا ولو ادله دیگری رو ما داشته باشیم به زعم بعضیا که نه کتاب است، نه سنت است، نه اجماع است، نه عقل است، مثلا به زعم اهل سنت، انگار اونها رو موضوع علم اصول قرار نداده، گفته داخل علم اصول اصلا موضوعش نیست. من برای اینکه فرمایش ایشون رو توضیح بدم ناچارم دو سه تا مقدمه عرض کنم قبل از اینکه بریم سراغ فرمایش ایشون و اون بزرگوار و بخوام مقدمات اون بحث رو مطرح کنم. این تیکه عبارت رو دقت کنید، ما به سر بحث ایشون برسونیم تا مقدمات رو عرض کنم. نگاه کنید: المقدمه و فیها مباحث. یک، موضوع المقصد الثالث. موضوع مقصد سوم چیه؟ من التمهید المتقدم فی بیان المقصود من مباحث الحجه. از این تمهیدی که گذشت در بیان مقصود از مباحث حجت، یتبین، روشن شد لنا ان الموضوع لهذا المقصد. برید جلوتر: هو کل شیء یصلح ان یدعا ثبوت الحکم الشرعی به لیکون دلیلا محجتا علیه. موضوع این مقصد هر چیزی است که صلاحیت داشته باشه ادعا بشه ثبوت حکم شرعی به واسطه اون تا بتونه دلیل حجت باشه بر اون معنا، بر اون مطلب. دلیل حجت باشه یعنی چی؟ دلیل حجت باشه یعنی این که اگر به واقع ما رو رسون که فبه المراد، اگر به واقع ما رو نرسون بتونه بگید عذر باشه برای ما روز قیامت، یعنی بتونیم بگیم آقا ما به یه چیزی عمل کردیم که هیچ چاره دیگری نداشتیم، این بهترین راه بود، خودت برای ما حجت قرار دادی، یعنی بتونه عذر باشه و روز قیامت ما رو نجات بده. خب موضوع این مقصد شد چی؟ کل شهید. ما در مورد چیه این موضوع بحث میکنیم؟ میگه الذی، اون نصف سطری که نخوندم، الذی یبحث فیه عن لواحق ذلک الموضوع و محمولاته. یعنی در واقع ما بحث میکنیم در این مقصد ثالث از لواحق این موضوع و محمولات. عرض کردم مراد از لواحق و محمولات که هم معنا هستن اینجا، عوارض که حالا بریم جلوتر روشن میشه. این طلب شما باشه الان میگه. فإن استطعنا، اگر ما تونستیم فی هذا المقصد ان نثبت بدلیل قطعی. دوستان بزرگوار، ما در مقصد ثالث اگر میگیم فلان چیز حجته، برای حجیت مثلا خبر واحد دلیل حجیتمون باید چی باشه؟ قطعی باشه. دیروز عرض میکردم اگر بنا باشه خود خبر واحد ظنی باشه، دلیلی هم که حجیت این خبر واحد رو ثابت میکنه اونم ظنی باشه، خب ما دیگه نیاز به دلیل نداریم، خودش ظنی هست. کوری عصاکش کوره دگر شد، این فایده نداره. که اینو مفصل ما توی یکی از مقدمات بحث خواهیم کرد که حتما اون عرض کنم دلیل حجیت باید قطعی باشه، مولا دردش نباس بده. دلیل حجیتمون باید چی باشه؟ قطعی باشه. تا به قطع نرسیم فایده نداره. ها البته این قطع، حالا قطع عرفی علم عادی هم که باشه کفایت میکنه یا نه، اینا دیگه بمونه برای جای خودش. و الا اگر بنا باشه خبر واحد خودش ظنی باشه، ما هم با دلیل ظنی اثبات حجیتشو بکنیم فایده نداره، که ظن که نمیتونه حجیت ظن رو ثابت بکنه. ولذا میگه فإن استطعنا فی هذا المقصد ان نثبت بدلیل قطعی ان هذا الطریق مثلا حجه. هذا الطریق مثل چی؟ بگید مثل خبر واحد، چون خبر واحد طریق و راهیست برای رسیدن ما به حکم شرعی. این طریق مثلا خبر واحد آیا حجت یا نه؟ اخذ نابه، اگر تونستیم ثابت کنیم اخذ نابه، اخذ نابه یعنی عمل بهش میکنیم. و رجعنا الی لاثبات الاحکام الشرعیه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر نتوانستیم به دلیل قطعی اثبات حجیتش رو بکنیم، طرحناه و احملناه، کنارش میزنیم، مهملش میگذنیم. و به صریح العباره نقول، دقت کنید این تعبیر رو، ایشون میفرماید ما صراحتا میگیم ان الموضوع لهذا المقصد فی الحقیقه هو ذات الدلیل بما هو فی نفسه لا بما هو دلیل. یعنی چی دوستان؟ ذات الدلیل بما هو فی نفسه لا بما هو دلیل. یه عبارتی رو میگم بنویسید تو ترجمه همین نصف سطر، ذات الدلیل بما هو فی نفسه لا بما هو دلیل. یعنی آنچه که احتمال دلیل بودن آن برود، نه دلیل بعد از اثبات دلیلیت آن، آنچه احتمال دلیل بودن آن برود نه دلیل بعد از اثبات دلیلیت آن. این که میگه لا به ما هو دلیل، یعنی ما دلیل رو بعد از اثبات دلیلیتش اینو کار نداریم، بلکه دلیل بگید به ما هو فی نفسه رو کار داریم. به ما هو فی نفسه یعنی چی؟ یعنی هر اون چه که احتمال دلیلیتش بره اینو ما کار داریم، و لذا باید همه اینا رو بحث کنیم. حالا البته ممکنه به مواردی برسیم که حجیت ثابت نشود، به مواردی هم برسیم که حجیت ثابت بشه. اونایی که ثابت شد بهش عمل میکنیم، اونایی که ثابت نشد بهش عمل نمیکنیم. اما محمولاته و لواحقه، این همون حرف بالاست که گفتیم لواحق ذلک الموضوع و محمولاته. اما محمولات این موضوع و لواحق این موضوع، التي نفحتها، که ما فحص میکنیم، جستجو میکنیم نسبت به اون محمولات، و نبحث عنها، میخوایم بحث کنیم از اون مبحوثات، عرض کنم محمولات، لاثبات المحمولات لهو، لهو یعنی برای این موضوع. این موضوعمون دوستان همون کل شیئنه دیگه، این لهو ضمیرش میخوره به مجموعه اون یک سطر موضوعمون که پای تختم نوشتم. برای اثبات این محمولات، برای فهیه کون و ذالک شی دلیلا به حجت، پس ما که گفتیم از محمولات این موضوع بحث میکنیم یعنی چی؟ یعنی از حجیتش بحث میکنیم، از دلیلیتش بحث میکنیم که آیا این شیئی که صلاحیت داره که ادعا بشه حکم شرعی بهش ثابت میشه دلیلیت داره یا نه، حجیت داره یا نه، اگه داشت بهش عمل کنیم، اگه نداشت بهش عمل نکنیم. فاما ان نثبت ذلك او ننفیه، یا ثابتش میکنیم حجیتش رو یا نفی میکنیم حجیتش رو، بالاخره از این دو حال خارج نیست. ولا يصح ان نجعل موضوعه الدليل بما هو دليل، کمکم کنید، الدليل بما هو دليل یعنی چی؟ یعنی بعد از اثبات دلیلیت ما نمیتونیم موضوع مقصد ثالث رو دلیل بما هو دليل قرار بدیم، یعنی دلیل بعد از اینکه دلیلیتش اثبات شد بگیم اینا موضوع علم اصوله، اینا موضوع مقصد ثالثه. ان الحجه بما هو حجه یعنی بعد از اثبات حجیتش، ای به صفت کونه دلیلا و حجتا، کما نسب ذلک الی المحقق القمی فی قوانینه، مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین خودش اینجوری نسبت داده شده بهش که ایشون فرموده دلیل به ما هو دلیل موضوع علم اصوله، تازه موضوع مقصد ثالث هم نه، موضوع کل علم اصول رو ایشون گفته دلیل به ما هو دلیل. میگیم از کجا اینو گفته؟ میگه از جعل موضوع اصل علم الاصول على ادله الاربعه به ما هي ادله، یعنی ایشون موضوع اصل علم اصول رو ادله اربعه قرار داده. دوستان بزرگوار چرا گفته ادله اربعه؟ چون اینا رو حجت میدونسته، کمکم کنید، غیر اینا رو حجت نمیدونسته، یعنی به ما هو دلیل به ما هو حجت اینا رو موضوع قرار داده. حالا قیاس که جزء ادله اربعه نیست، ما نباید ازش بحث کنیم، طبیعتاً به عرض کنم نگاه مرحوم میرزای قمی باشه، نه دیگه لازم نیست ما از اون بحث بکنیم، اون دیگه جزء موضوع علم اصول نیست، اون دیگه حالا اگرم بحث بشه ازش تردن للبابه. اما مرحوم مظفر معتقد است ما فقط نباید دلیل به ما هو دلیل رو بحث کنیم، هر اون چه که صلاحیت داره که ادعا بشود، این ادعا رو دقت کنید، همینقدر که یک کسی بتونه ادعا بکنه این دلیله ما ازش بحث میکنیم، نهایت براش اثبات میکنیم این حجت نیست. حالا از این به بعد دیگه دوستان مطالب ایشون یه مقدماتی داره، مقدمات رو الان عرض میکنم تا جایی که وقت هست، بقیهش هم انشاءالله فردا. سوال دارید بفرمایید. یعنی چه از عقل استفاده نمی کنه؟ چی میگید آقا؟ چرا؟ خب حالا سوال، همین عقلی که شما دارید استفاده میکنید برای فهم حجیت این هر چی اسمشو میذارید، همین عقل ابزاری که آقا میفرماید نه عقل به عنوان منبع، این عقل از کجا حجته؟ چجوری این چرا حجته؟ ببینید شما همین که اصلا همین که علم حجیت ذاتی داره، مگه شما نمیگید علم آور باشه حجته؟ چرا میگید علم آور باشه حجته؟ باز عقل شما اینجا یه چیز به شما میگه، شما میگید حجته، تا اون عقل ثابت نشه حجیتش هیچ کار نمیتونه، اون دفعه اون بسته است. بعدن هم که میخوان اثباتش کنن با چی اثباتش میکنن؟ با همین عقل اثباتش میکنن. این عقل اول باید اثباتش اثبات حجیتش بشه. فرضش میگیرم که بعدن توی مباحث برن همون رو دوباره بحث بکنن. امکان نداره. پارادوکسه. میدونی چرا پارادوکسه؟ چون بعدن هم که میخوان بحث کنن با چی میخوان اینو ثابتش کنن؟ با همون چیزی که حجیتش هنوز ثابت نشده. شما میخواید با عقل ابزاری اینا رو اثباتش کنید. عقل ابزاری از کجا که حجته؟ شما میگید بعداً بحث میکنیم. خب بعداً که میخوای عقل ابزاری رو بگی حجته، با چی میخوای بگی حجته؟ باز از همین عقل ابزاری استفاده میکنه برای اثبات حجت خودش. متوجه میشید چی عرض میکنم؟ از کجا که به واقع میرسه؟ عقل شما میگه به واقع رسیدی، اما عقل من ممکنه بگه به واقع نرسیدی. مثلا حجت نیست،
ببینید این کاشفی ازش از واقع رو کی میفهمه؟
خودم
باریکلا. این عقل اول باید حجیت ثابت بشه یا نه؟
میگم
بعد
حجیت
ثابت کاشفیت از واقع نیست. اینه قبول نکنید که اصلا وارد علوم نمیشه. باریکلا. ببینید ظاهرا جواب این جمله آخر آقاست. ببینید اگر بنا باشه شما عقل ابزاری رو، یعنی همون عقلی که میفهمه دو دوتا میشه چهار، میفهمه اجتماع نقیزه این محاله، این عقل اگر بنا باشه این عقل رو شما نپذیری حرفاشو، یعنی درکش رو قبول نکنی، هیچ راهی برای شناخت هیچ مسئله شما نخواهی داشت، هیچ راه، کاملا منصد میشه. لذا این اصلا قابل اثبات نیست. یعنی شما هزار صفحه مطلب هم چه بنویسی ها، آخر آخرش به اینجا میرسه که همه این چیزی که نوشتی با چی نوشتی؟ بالاخره عقل ابزاری من درک میکنه اجتماع نقیز این محاله، این عقل کجا حجته؟ شما این چجوری میخوای اثبات کنی حجته؟ اگه بنا باشه شما اجتماع نقیز این رو بگی محال، شاید محال نباشه. اون کسانی که میگن اصلا شناخت محاله، حرفشون همینه دیگه. اونایی که میگن اصلا شناخت محاله، حرفشون همینه. میگن آن شما بالاخره با یه وسیلهی دارید اینا رو درک میکنید و فهم میکنید. اون وسیله از کجا حجته؟ همین حرفایی هم که دارن میزنن بر اساس همون عقل ابزاری ها. لذا ما فرض گرفتیم عقل ابزاری که درک میکنه دو تا میشه چهار تا، درک میکنه اجتماع نقیزه این محاله، درک میکنه اجتماع ضده این محاله، اینا رو، این بدیهیات رو درک میکنه، این فهمش صحیحه، فهمش درسته، اینو نمیشه توش خدشه کرد. و اگر کسی خدشه بکنه تو این باید یه جای دیگه این مسئله رو حلش بکنه. یعنی واقعا دیگه کاملا راه علم منصد میشه. این مفروض ماست و اینجا ما این رو بحث نخواهیم کرد. اون عقلی که ما بحث خواهیم کرد عقلیست که ملازمه میبینه بین مثلا دو حکم، و اون ملازمه رو ما میخوام بگیم درک ملازمه توسط عقل به عرض کنم حکم شارع هم حجته، در واقع به عنوان یک منبع از منابع احکام شرعی اون رو میخوام بگیم حجته، که این حالا جای خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب بحث خوبی بود، اینو باید توجه بهش بکنیم. یعنی این درک و فهم خودمون رو نسبت به بدیهیات و از طریق بدیهیات نسبت به نظریات، اینها رو ما باید حجیتش رو قبلا پذیرفته باشیم و قبول بکنیم، و الا اگر این رو قبول نکنیم طبیعتا توی بحث اصول کارمون پیش نمیره. حالا اینو اجازه بدید الان عجله نکنید، بریم سراغ اجازه بدید بریم سراغ حجیت عقل، ببینیم بیان ایشون اونجا چیه. آیا بیان ایشون برمیگرده به همین مسئله، یا نه مثلا اون عقل ابزاری رو با عقلی که منبع احکام شرعیه میخواد قرار بگیره اینا رو جدا میکنه؟ اینو اجازه بدید وقت خودش تو ذهن مبارک تو مشهد یه جایی یادداشتم بکنید، وقت خودش اونجا مباحث که مطرح شد اگر چیزی باقی مون بفرمایید بریم سراغش و بحث کنیم. خب عرض کنم به حضرتون، من عرض کنم دو سه تا مقدمه باید عرض بکنم تا عرض کنم خدمت شما فرمایش مرحوم مظفر در نقد فرمایش میرزای قمی روشن بشه. ببینید مقدمه اول، در علوم مختلف ما یک مبادی داریم، یک مسائل. مثلا علم اصول یه مبادی داره، یه سری مسائل. وقتی موضوع یک علم رو شما در نظر میگیرید، اگر در مورد عوارض و محمولات اون موضوع ما بحث بکنیم، این میره جزء مسائل علم. دوباره عرض میکنم موضوع یک علم چیه؟ هر چی هست. اگر موضوع این علم رو ما تشخیص دادیم، هر بحثی که در مورد عوارض و محمولات این موضوع میشود، این جزء مسائل خود علمه. اما اگر سخن از اصل وجود این موضوع بشه، یعنی بگیم آقا یه بحثی بکنیم ببینیم اصلا این موضوع وجود داره یا نداره. اینا اهل فن میگن جزء چیه؟ جزء مبادی است، جزء مسائل نیست. یعنی در واقع قبل از اینکه ورود به اصل مسائل علم پیدا بکنیم باید اصل موضوع رو بگیر اثباتش بکنیم که همچی موضوعی وجود داره، بعد سرش بحث کنیم. اون که قبل از اثبات وجود موضوع بحث می شود اینا جزء مبادی است. اون که بعد از اثبات موضوع، یعنی بعد از اینکه موضوع اون اثبات شد، حالا میخوام در مورد عوارضش محمولاتش بحث بکنیم، اینا میشه جزء مسائل. این حرفی است که آقایون در علوم مختلف میزنن. در علوم ما باید از مسائل بحث کنیم و سخن از مبادی جزء مسائل اون علم، جزء اون علم محسوب نمیشه. گرچه به جهت اینکه بالاخره بحثمون کامل بشه یه وقتایی از مبادی هم لابلای اون کتاب عرض کنم اون علم بحث میکنن، اما جزء مسائل اون علم نیست. یعنی در واقع از اون علم خارجه، ربطی به اون علم در واقع نداره. این یک مقدمه که حالا از این عرض کنم مقدمه مرحوم مظفر میخواد استفاده کنه برای مطالب بعدیش. مطلب دوم دوستان این است که مرحوم مظفر میفرماد موضوع مباحث حجت ذات دلیل است. ذات دلیل که میگیم یعنی چی؟ معنا کردم براتون، گفتم نوشتی. ذات دلیل یعنی چی؟ یعنی هر اون چه که شأنیت دلیلیت رو داشته باشه، که بعد باید بحث کنیم آیا واقعا دلیلم هست یا نه. هر اون چه که احتمال دلیلیتش برود. مرحوم مظفر میفرماید موضوع مباحث حجت ذات دلیل است، نه دلیل به ما هو دلیل، ای به صفت کونهی دلیل است. یعنی بعد از اثبات دلیلیت، نه این محل عرض کنم موضوع در واقع بحث ما نیست. پس در واقع دوستان خبر واحد، ظاهر قرآن، شهرت، قیاس، استحسان، همه اینا جز موضوع علم اصوله. میخوام بحث کنیم در موردش که آیا دلیل هستن یا نه، چون احتمال دلیلیتش وجود داره. بالاخره بعضی ها قیاس رو دلیل میدونن، شهرت رو دلیل میدونن، اینا خبر واحد رو دلیل میدونن. هر اونچه که احتمال دلیلیتش میره جز مسائل علم اصوله. محقق قمی، میرزای قمی، میدونه چی فرموده؟ فرموده موضوع علم اصول دلیل به ما هو دلیل است. یعنی چی؟ یعنی دلیل بعد از اثبات دلیلیتش. پس در واقع دوستان طبق نظر مرحوم میرزای قمی مثل قیاس، مثل استحسان، مثل شهرت اگر بگیم حجت نیست، اینا جزء موضوع علم اصول بگیر نیستن. خب وقتی جزء موضوع علم اصول نیستن به جهت اینکه دلیلیتشون که ثابت نشده، که هر بحثی که شما از اینها میکنی میره جزء بگیر مبادی دیگه، جزء مسائل علم اصول نیست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم دوستان، وقتی بحث از اصل وجود یک چیزی بشه، مثل بحث از اصل وجود موضوع، مثل بحث از اصل وجود موضوع، به اصطلاح، حالا این فقط توضیح این اصطلاحه، به اصطلاح میگن بحث از مفاد کانه تامه. یعنی شما داری از اصل وجودش بحث میکنی که آیا موجودان ام لا. اگر بحث از اصل وجود یک چیزی مطرح شد، اینجا میگن بحث از مفاد کانه تامه است. آقا کانه تامه یعنی چی؟ کانه زیدون یعنی چی؟ یعنی زید موجوده. کانه زیدون یعنی زید موجوده، اصل وجودش محل بحثه، که من دارم با این خبر میگم زید موجوده. اما اگر گفتم کانه زیدون قائمن یعنی چی؟ یعنی فرض وجود زید رو کردم، یعنی اعتقادم اینه که زید موجوده. حالا دارم میگم این آقای زیدی که موجوده متصف به صفت قیام است. ولذا هر وقت بحث از اصل وجود یک چیزی بشه، اینجا اصطلاحا میگن بحث از مفاد کانه تام است. وقتی بحث از لواحق و عوارض موضوع بعد از فرض وجود موضوع میشه، اینو بهش میگن بحث از مفاد کانه ناقصه. این سه تا مقدمه رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید تا ببینیم ذل مقدمه انشاءالله در جلسه بعد چیه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.